مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هویت یک عبد، مسجد دانشگاه تهران،
محرم سال 1390،
جلسه چهارم،
43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل در این باره گفتگو داشتیم که اگر کسی بخواد توقعات و انتظارات خودش رو کنترل بکنه یا جهت بده، باید تلقی خودش رو از خودش اصلاح بکنه، یا به تعبیر دیگری برداشتی که انسان از هویت اصلی خودش داره تعیین کننده ترین عامل هستند در تنظیم دوست داشتنی ها و توقعات انسان. و میدونید بحث توقع رو وقتی به معنای اعم بگیریم، یعنی همه زندگی ما، همه رنجها و شادیهای ما. انسان بر اساس توقعاتش ناراحت میشه، بر اساس توقعاتش خوشحال میشه، بر اساس توقعاتش فاصله خودش رو با آرزوهاش اندازه‌گیری میکنه، بر اساس توقعاتش رابطش با دیگران مخدوش میشه، از دیگران ناراحت میشه چون توقعش رو برنیاوردن، بر اساس توقعاتش از دیگران خوشحال میشه و به کسان دیگه جذب میشه. انسان بر اساس توقعات خودش هست که رابطش با خدا خوب یا بد میشه. کسی از خدا بخواد شکر بکنه، این بر اساس توقعاتش از خدا تشکر خواهد کرد. آیا خدا آنچه که او دوست داشته و توقع داشته به او داده که این شکر بکنه؟ و الا اگر فراتر از آنچه که خدا به او داده توقع داشته باشه، از خدا تشکر هم نخواهد کرد. میگه خب چی دادی؟ نعمتهای دیگر خدا رو هم نخواهد دید. انسان بر اساس توقعاتش فشار رو خودش میاره که مبارزه با نفس بکنه، یا خودش رو رها میگذاره و مبارزه با نفس نخواهد کرد. از خودش توقع داره یا نه؟ اگر از خودش توقع داشته باشه که این کار رو ترک بکنه، موفق میشه. از خودش توقع نداشته باشه، در ترک او به انگیزه های گوناگون هم موفق نخواهد شد. واقعا زندگی انسان بر اساس توقعات انسان شکل میگیره، روحیات انسان بر اساس توقعات انسان شکل میگیره. راحتی و سختی بیشتر از این که واقعیت بیرونی داشته باشن، بر اساس توقعات انسان تعیین میشن، مقدارشون مشخص میشه. من چقدر در ناز و نعمت قرار دارم، من چقدر راحتم، چقدر داره بهم سخت میگذره، همه اینها رو توقعات من تعیین میکنه. این که در روایت به قناعت خیلی تاکید میشه، نه در روایت، در روایات فراوانی، و افراد قانع افرادی میشن که سعادتمند میشن. قانع کسی است که توقع خودش رو کم کرده، اساسا توقعی نداره. اگر کسی نه تنها توقعش کم باشه، قناعت داشته باشه، بلکه توقعش به جا باشه. بعضی ها اصلا توقعشون کمه اما درست نیست. میگه من یه چیز بیشتر از خدا نخواستم، اونم این که این یه دونه حاجت رو بهم بده. قد گیر داده به یه دونه حاجتی که خدا هم مصلحت نیست بهش بده. میگه من که توقعی نداشتم. راست میگه، توقع زیادی از خدا نداشته. ولی همین یه دونه موردی هم که توقع داره بیجاست، خب چی کارش کنی؟ خب خواهش میکنم شما توقعات دیگر رو داشته باش، این یه دونه رو بکن کوتاهی ها. پس بحث حتی کم بودن توقع هم مطرح نیست، بحث صحیح بودن توقعه. خدا انشالله توقعات ما رو تنظیم کنه، به واسطه این پایه تمام روحیات ما، اخلاقیات ما، آسایش ما، حتی دینداری ما و ارتباط ما با خدا و ارتباط ما با دیگران تنظیم میشه. بحث مقدماتی بحث توقع، ما بحثمون سر مفهوم دیگریه، ولی احساس میکنم که خیلی میشه به این بحث پرداخت و مورد نیازه. بسیاری از طلاقها، بسیاری از ناملایمتها در زندگی مشترک فقط بر اساس توقعات شکل میگیره، توقعاتی که در او ایجاد شده به واسطه تخیلهایی که داره قبل از ازدواج، بالاخره برای خودش توقعاتی ایجاد کرده، مواجه میشه با زندگی ناراحت میشه. اگر این توقع رو نداشت زندگیش خوب بود. خیلی های دیگه هستن تو شرایط بدتر از این دارن زندگی میکنن، عمیقا راحت هم هستن، راضی هم هستن. این فقط توقعش فرق میکنه. بعضی ها توقعاتشون رو عین خدای خودشون میپرستن، عین وجود خودشون بهش چسبیدن، نمیشه اینا رو جدا کرد انگار از هم دیگه. توقعات انسان در زندگی مشترک موجب آسایش، موجب طلاق و موجب ناراحتی، ناملایمتی میشه. بعضی ها تو خانوادهشون یه جورایی متوقع بار میان، توقعات بالایی دارن وقتی میان تو جامعه، اینا هلاک میشن. مادرها چقدر باید بچه‌های خودشون در توقعات کنترل بکنن؟ بچه من اصلا همچی توقعی نداشته باش، چرا یه همچی توقعی داری؟ اونها رو با زندگی آشنا بکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 به شدت توقع جوانش رو پایین میاره از دنیا، فرمود دنیا محل درگیریه، محل سوء تفاهمه، محل نرسیدن به آرزوهاست. صریحا به جوانش میفرماد الال مولود المعمل مالا یدرک، تو به آرزوهایت نخواهی رسید. توقع پایین میاره، توقعاتو از بین میبره، آدم رها میشه، آزاد میشه، پرواز میکنه. میفرماد تو به سلامت خودت نگاه نکن، تو سیبل بلایا و مریضی ها هستی. سیبلو حالا کلمه ایست که عبارت نمیدونم هدف همه بلایا هستید، میذارن یه صفحه یه جایی که تیر بهش بزنن. این صفحه نباید انتظار داشته باشه سالم باشه. ببین اون وقتی اون دایره رو رود کشیدن برای اینکه بزننت، آقا این تیر به ما زد، فداد بشم. آخه تو سیبلی دیگه، سیبل برای همینه، یعنی میذارن که بزنن. امیرالمومنین به جوان میفرماید تو هدف اسقام هستی، مال توی بیماری ها. توقع میاد پایین. نمیدونم این انتظار به جاییه یا انتظار دقیقی هست یا نه که ما فهرست کنیم توقعات خودمون رو، حتی نه دوست داشتنی های خودمون رو. ممکنه خیلی دوست داشتنی داشته باشیم، مرغ خیال خودمون رو پرواز بدیم ببینیم چه چیزایی رو دوست داریم. نه اونا رو نمیگم. آرزوهامونو، نه آرزوها رو هم نمیگم. توقعات خودمون رو فهرست کنیم، از خدا، از خودمون، از اطرافیان، از زندگی، از هستی. بعضی توقع زیادی از خودشون دارن، بعد خودشون به اون جایی که باید برسن نمیرسن، چون توقع خیلی شدیده افسرده میشه، همیشه خودش رو شکست خورده میدونه، در حالی که خیلی آرزو دارن مثل او بشن. فقط این توقعش از خودش کم بود درست میشه. بعضی ها هستن که توقعشون نه تنها برعکس، توقعشون از خودشون زیاد نیست، توقعشون از خودشون خیلی کمه، میگه آقا ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ببین تو توقعت خیلی اینجا یه دفعه از خودت کم شد، توقعت خودت ببر بالا، تو ابرقدرتی. همون جوری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میاد توقع نابجای جوان رو از خودش میاره پایین، از زندگی یعنی میاره پایین و از خودش همینطور، یک اتفاق دیگری هم میفته و اون این که باید به جوان گفت توقعش از خودش خیلی بره بالا، اونجایی که میخواد کاستی های خانوادگی خودش رو جبران کنه. پدر مادر من خوب به من محبت نکردن، پدر مادر من خوب به من نرسیدن، پدر مادر من اخلاقشون مناسب نبوده، من الگوی مناسبی ندیدم. خب حالا چی مثلا چیکار کنیم؟ حالا اینا میخواد مقدمه بشه برای توجیه بعضی از شرایطی که ما در خودمون داریم. اینجاست که باید گفت توقع خودتو از خود ببر بالا. تو میتونی از 14 سالگی به بعد شروع کنی تمام آثار سوء این 14 سال رو تغییر بدی. توقع تو از خود ببر بالا. تو میتونی درمانده نباشی تحت آثار سوء تربیتی که در طی این 14 سال ناخواسته مثلا احیانا از خانواده بهت رسیده. در داشتن این قدرت توقع تو ببر بالا. لذا عرض کردم کم شدن توقع مطرح نیست، درست شدن توقع مهمه. واقعا زندگی بر اساس توقع شکل میگیره. بگذارید باز این مقدمه رو یک کمی دیگه ادامه بدم. زندگی بر اساس آگاهی های انسان شکل نمیگیره، یعنی زندگی انسان تحت تأثیر مطلق آگاهی ها نیست. خیلی ها خیلی چیزا رو میدونن، مهم اینه که تو توقعش اومده یا نه. تا اونجا نیاد این آگاهی ثمره خودش رو تو زندگی نشون نمیده. زندگی بسیاری از اوقات تحت تأثیر عقاید نیست. بله عقیده داره قیامت هست، عقیده داره مرگ دست خداست، بعد دفعه مرگش میرسیم که خدا من توقع نداشتم الان. خواه تو که گفته بودی که قبلا عقیده داشتی در اختیار من مرگ تو، حالا ما تصمیم گرفتیم دیگه، الان دیگه این هم من توقع نداشتم. یعنی عقایدش باید بیاد تو توقعاتش تا روش اثر بگذاره. زندگی انسان حتی تحت تأثیر علاقمندی های انسان هم نیست آنچنان، یعنی به صورت مطلق باید علاقمندی ها هم توی توقع بیاد. مثل همون مثالی که زدم، میگه من خیلی چیزا رو دوست داشتم ولی توقع ندارم به اونها برسم، تحت تأثیر اونها نیستم. این یه دونه رو توقع داشتم بهش برسم، به خاطرش یا کافر میشه یا مؤمن میشه یا افسرده میشه یا پریشان میشه یا پرخاشگر میشه. توقع به همین سادگی میشه یک پایگاه کلیدی در حیات انسان. حالا با این همه توضیحاتی که بنده دادم، توقعات ما تنظیم کننده کجای زندگی ما نیست؟ قوی تر از کدام بخش از بخش‌های روحی ما نیست؟ همه اسیر این پایگاهن. باید بیان اینجا آگاهی‌ها، علایق، آرزوها، نمیدونم، همه اینا باید بیاد تو ظرف توقع. توقع یک پذیرشی بهشون بده، بگه باشه من توقع تو رو خواهم داشت. بعد از اون به بعد دیگه اثر میگذاره در زندگی انسان. خب حالا که توقع این اهمیت رو پیدا کرد، با هم دیگه بحث خودمون رو ادامه بدیم. مهمترین عاملی که توقعات انسان رو تنظیم میکنه تلقی است که انسان از خودش داره، درکی است که انسان از هویت خودش داره. تو کی هستی؟ من کی هستم؟ ماهیت وجودی من چیه؟ وقتی میگیم هویت، منظورمون هویت ملی نیست، منظورمون هویت صنفی نیست، منظورمون حتی هویت جنسی نیست، من زن هستم یا مرد هستم. هر کدوم از اون هویت‌ها موضوعات فخیم و ارزشمند و قابل بحثی هستن. اینجا ما بحثمون این نوع هویت‌ها نیست. چقدر خوبه مرد هویت جنسی خودش رو بشناسه، چقدر خوبه زن هویت جنسی خودش رو بشناسه. مردهایی که درکشون از هویت جنسی خودشون غلطه، روحیه دزدانه پیدا میکنن، روحیه فرصت طلبانه پیدا میکنن، روحیه حسودانه پیدا میکنن، یه ویژگی هایی پیدا میکنن که اصلا خیلی بده. درکش از هویت جنسی خودش درست نیست. دیگه نمیتونم وارد بحث بشم. زنی که درک درستی از هویت جنسی خودش نداشته باشه، جامعه رو به فساد میکشه. درک درستی نداره، بعدش هم لطمه‌شو میخوره. هویت همه جا موثره. هویت صنفی، استاد دانشگاهی که هویت صنفی خودش رو نشناسه، بسیاری از مسئولیت‌های خودش رو بهش نمیپردازه، توجه نمی کنه. با شما استاد ریاضی هستی، استاد فیزیک هستی، استاد هرچی هستی، هویت استادی خودشو نشناسه، متوجه نیست الگوه، متوجه نیست تکیه گاهه، متوجه نیست یکی از فرصتهای نادر تحول برانگیز میتونه برای این جوانها باشه، به این ابعاد آثار وجودی خودش نگاه نمی کنه. هر کسی باید هویت صنفی خودش رو بشناسه تا مسئولیت هایی که به عهده‌اش هست بدونه. مثلا کاسه برای درک هویت صنفی خودش از این روایت استفاده کنه. ما بحثمون الان همش مقدماتی ها، ما داریم دوم میپاشیم تا به بحث خودمون برسیم که هویت حقیقی خودمون رو بشناسیم. میخوام میگم مثلا بحث هویت چقدر اهمیت داره. خداوند متعال کسی بخواد، کاسبی بخواد با هویت خودش آشنا بشه، میگه بیا من کمکت کنم در این باره. بعد میفرماید الکاسب امین الله حبیب الله. کاسب حبیب خداست. کاسبی هویت صنفی خودش رو اینجوری ندونه که تو امانت داره خدا هستی، تو دوست خدا هستی، میفته به سودجویی. من یه فرصتی گیرم اومده جیبا رو خالی کنم. اصلا با هویت صنفی خودش آشنا نیست که خدا چه نگاه قشنگی به صنف تو داره میکنه، این چه تعریفی از تو داره ارائه میده. وقتی کاسبی احساس کنه به خاطر کاسبی دوست ویژه خدا شده، ببخشید اینجوری عبارتها رو من میگم، همکار ویژه پروردگار شده در رزق رسونی، احساس میکنه جانشین خدا رو زمینه. الخلق و عیالی، خلق عیال خدا هستن، فکر میکنه الخلق و عیالی بعد از خدا نوبت منه، من باید عیال خدا رسیدگی کنم. وقتی پشت دخل میشینه رحم میکنه به بقیه، نمیخواد بهش توصیه کنی، توصیفش کن، تو چی هستی، خودش رو برای خودش بشناسون. درک هویت ملی، درک هویت دینی، اینا هر کدومشون یه باب معرفت درشون خوابیده. مثلا یکی از آثار بسیار گرانبها و بی‌نظیر و غیر قابل اغماز زیارت خانه خدا، حج، عمره و زیارت مدینه منوره، این است که انسان‌ها، آدم‌های مسلمان، هویت اسلامی خودشونو پی می‌برن. تا قبل از حج هر کی میگه من یک مسلمان هستم رقیق میگه این حرفو، بعد از حج هر کی بگه من یک مسلمان هستم اینو غلیظ داره میگه، با یک باور عمیق میگه. میره آثار تاریخی، آثار باستانی که دیگه باید گفت مقدسات دینی و مکان شریف خودش رو، مکان شریف دین خودش رو، امکنه و مواقف شریفه رو نگاه میکنه. اینجا مقام ابراهیم خلیل الرحمن است، هزاران سال پیش به وجود او پیوند خورده. هویت دینیش تثبیت میشه، برمیگرده. برای همین یک کلمه که بگه من مسلمانم، یه رابطه مرموزی هست بین حج و این هویت. خیلی عجیبه. هویت شیعی یک شیعه وقتی تثبیت میشه که بره مزار ابا عبدالله الحسین علیه السلام کربلای معلا رو زیارت کنه، این هویت درش تثبیت میشه. چیزی نمیبینه اونجا جز مزجع نورانی ابا عبدالله الحسین، سرزمین کربلا. ولی شما تأمل بکنید این چجوری هویت سازه. بعد خود این هویت چه آثاری به دنبال داره. بسیاری از توصیه ها دیگه نیازی نیست به او بشه، اون خودش خود به خود عمل میکنه میره جلو. حتی بسیاری از معرفت ها رو لازم نیست بهش بدی، اون خودش دیگه میفهمه باید چی کار کنه. وقتی کاسب بهش بگی حبیب الله هستی، نمیخواد چون توضیح بدی، اون خودش دقیق میدونه باید چی کار کنه. پس بحث از هویت هم خیلی مهم شد. حالا برگردیم جمع‌بندی بکنیم. مهمترین راه تنظیم کننده توقعات یک انسان درکیست که انسان از هویت خودش داره. حالا هویت حقیقی ما، نه هویت‌های مضاف، هویت اصلی ما چیه؟ خواهش میکنم نگو هویت اصلی من این است که من یک انسانم. این هویت اصلی ما نیست، این هویت ابزاری ماست. انسان بودن من جنبه فرعی داره، وجوه انسانی من، دارایی های انسانی من، اینا اکثرا ابزار هستن برای تحقق یک امر دیگری. اون امر حقیقت هویت ما رو تشکیل میده. اون چیه؟ روزهای قبل عرض کردیم که هویت حقیقی و اصلی ما عبد بودن است. ما عبدیم. عبد یعنی چی؟ حالا تأمل بفرمایید ببینید عبد معناش چیه. آیه قرآن دیروز من برای شما خوندم، در این آیه قرآن خداوند متعال همه اشیاء عالم رو میخواد معرفی بکنه. چی میفرماید؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. هر چه در آسمان و زمین هست همه عبد خدا هستند. این تعریف حقیقی ترین تعریفی است که برای همه اشیاء عالم وجود داره، چه رسد به انسان که انسان تنها موجودی است که میتواند این عبودیت را درک کند، تبلور بدهد، وقت به این خودآگاهی برسد، تجلی بدهد در رفتار خود، تثبیت کند در وجود خود، رشد بدهد و در عبودیت رشد کند، هرچه عبدتر بشود. ببینید اگر ما یه زمانی عبد بودیم، بعد اگه رشد میکردیم از عبد بودن در میومدیم، مثلا میشدیم پسرخاله، بعد دیگه از اونم در میومدیم در اثر رشد میشدیم رفیق فابریک، بعد دیگه از اونم در میومدیم نمیدونم چی، مثلا یه اصطلاح دیگه. اگه اینجوری بود من کلمه عبد رو به عنوان هویت استفاده نمیکردم. ولی شما هر چه تکامل پیدا کنید تازه عبدتر میشید. رضا حضرت امام فرمود من نمیتونم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تعریف کنم، ولی اگه بخوام تعریفش بکنم میگم او عبدالله هست، پرورش یافته عبدالله اعظم. یعنی یک کلمه بخوای درباره علی ابن ابی طالب بگی باید بگی او عبد حقیقی است. هرچه تو رشد میکنی عبد تر میشی، رشد هم نکنی بازم عبدی. اصلا از عبد بودن نمیتونی هیچ وقت در بیایی، چون از تحت سیطره خدا نمیتونی هیچ وقت خارج بشی. رابطه تو با خدا همیشه یک رابطه مملوکیت است. و اصلاً استقلالی نداری. اگه یک ذره استقلال از پروردگار عالم داشتی، ما اونو جزء هویت تو می آوردیم. اصلاً با این وابستگی تو می‌ذاشتیم کنار، همون جزء مستقل رو می‌ذاشتیم نام هویت حقیقی تو. تو چی هستی جز یک فقر محض نسبت به پروردگار عالم؟ پلک بزن خدا، رفتی تو عالم عدم. نه بمیریم، مثلا بمیریم که عدم نیست. لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا چرت هم نمیزنه، خیالت راحت باشه. انتم الفقراء الالله، عبد معناش همینه دیگه، یک وابستگی مطلق. نمیدونم شما با احکام عبد آشنا هستید یا نه. تو رساله عملیه احکام عبد و عمر رو نمی نویسن، احکام ویژه ای داره، چون هیچ کس عبد نداره، هیچ کس عمه نداره، نمی نویسن احکامشو. ولی احکام عجیب غریبیه. مطمئن باشید من هیچ وقت احکامشو پشت بلنگو بیان نمی کنم، چون اصلا ظرفیت شنیدنش نیست. احکام اسلامی. خیلی عجیبه. عبد همه هستیش در اختیار مولاشه. حالا یه روز من آمار اختیاراتی که عبد نداره به دست مولاشه از دور اشاره‌ای میگم، جزئیاتش وحشتناکه. برای بشر امروزی که از حقیقت عبد اینقدر فاصله گرفته، فکر کرده خودش یه شازده یه ماشاءالله، برای خودش لطف میکنه، خدا را انتخاب میکند، به خدا لطف میکند کمی با او مناجات کند، میپسندد. جالبی جالبی خدایا، من جالبم، من مالکم، من صاحب تو هم، جالبم. هویت اصلی ما و هویت حقیقی ما این است که ما عبدیم. اجازه بدید من درباره عبد بودن زیاد صحبت نکنم. کلماتی رو آوردم از حضرت امام درباره یک نکته، و اونم نکته تلقینه. روزهای قبل یه اشاره کردیم هویت رو باید انسان به خودش تلقین کنه، باید کمک بگیره برای تلقین این حقیقت. هویت رو انسان به انسان یه کلمه بگن آدم نمیگه چشم، باید براش جا بیفته. مثلا یکی هست طلبه است، آخونده، هنوز هویت آخوندی براش جا نیفتده. ببین این باید جا بیفته. وقتی جا افتاد دیگه این هیچ وقت تو خیابون راه میره ساندویچ گاز نمیزنه، اصلا حواس هم نمی کنه این کار رو بکنه. ببین اصلا تو تعریف زندگی ما این چیزا نیست، هیچ وقت کار رو نمی کنه. یه وقت مجبور بشه بدون عمامه هم جایی بره، خیلی سختش این کار رو بکنه. هویتش براش جا افتاده. هویت نباید به اطلاع آدم ها رسونده بشه، باید جا بیفته. عرض کردم در نمونه حج ما میدونیم که مسلمانیم، اما باید برای اون جا بیفته مسلمانی، باید بری حج خانه خدا رو طواف کنی، با اون همه مناسک برمیگردی میگه عجب. این جا افتادن یک اتفاق ویژه است. برای اینکه مفهوم هویت برای کسی جا بیفته باید از تلقین استفاده کنه. یه دارویی هست با آدم میدن، آدم باید به دستش بماله. یه دارویی هست قرص آدم باید بخوره. یه دارویی هست میگه همون درد گرفت سرت مثلا این قرص رو بخور مسکنه. الان دارویی که ما اینجا داریم بحث میکنیم به نام درک هویت حقیقی خود که عبودیت هست، این دارویی است که مصرفش با چیه؟ با تلقینه. یه راه دیگه هم روز قبل گفتیم، گفتیم انقدر فرمان گوش بده حالیت بشه عبدی، انقدر به خدا بگو چشم حالیت بشه تو عبدی. حالا چه برکاتی داره عبد بودن، درک هویت عبد بودن. بماند کلمه تلقین رو ببینیم در کتاب شرح جنود عقل و جهل بعضی از کلمات رو برای شما بخونم. می‌فرماید: پس از آن که دل را برای ذکر خدا و قرآن شریف مهیا نمود، آیات توحید و از کار شریفه توحید و تنزیه را با حضور قلب و حالت طهارت تلقین قلب کند، به این معنا که قلب را چون طفلی فرض کند که زبان ندارد و می‌خواهد او را به زبان آورد. این یه عارف به ما می‌فرماید. حضرت امام شیوه تلقین رو هم توضیح میده. یه بچه‌ای که زبون نداره میخواد بهش چیز یاد بده، بگو بابا بابا بابا. اینجوری آدم باید مفاهیم رو به قلب خودش تلقین کنه. ما خواستم از متن حضرت امام استفاده بکنیم که قلبمون مطمئن تر بشه. همینطور کلمه توحید را با طمأنینه، حالا اینجا مثال کلمه توحیده، و حضور قلب باید انسان تلقین قلب کند و به دل بخواند تا زبان قلب باز شود. زبان قلب باز بشه بگه من عبدم. زبان دل نه زبان سر. بعد می‌فرماد: و اگر وقتی چون اواخر شب یا بین طلوعین بعد از فریضه صبح برای این کار اختصاص دهد خیلی بهتر است. یه دستورالعمل عرفانی از یه عارف کامل قشنگتر از این می‌خواستین؟ تو نامه ایشون به حضرت امام، به حاسد احمد آقا رضوان الله تعالی علیه ما هم دوره بحث تلقین و امام مطرح میکنه. در صحیفه امام جلد 13 مطلب رو اینجوری میفرماید: بعضی از مسائل است که اهمیتش اینقدر زیاد است که باید آن مسائل رو تکرار کرد. بعد میفرماید بعد از این چند سطر میفرماید: تکرار در قرآن مجید زیاد است. بعضی ها خیال میکنن که این تکرار چرا و حالا اینکه لازم است. بعد میفرماید امام تو سخنرانیشون میفرماید، فرمان یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان مفید است تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود باید آن مسائلی که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند، به خودش تکرار کند من عبد هستم. بعد می فرماید سر تکرار ادعیه و نماز هم همین هست. انسان باید اینها رو تکرار کند و تلقین کند و نفس را حاضر کند برای شنیدن. دوباره اینم یکی دیگه از تکنیک های تلقینه. این عارف کامل یعنی حضرت امام رضوان خدا بر او باد داره به ما یاد میده، معلمی میکنه واقعا امام اینجا. نفس رو حاضر کن بشنو. بعد می فرماید انسان خودش که یک مطلبی میگوید سامع یک دفعه می شنود و در قلبش هم وارد می شود، لیکن گوینده اول در قلبش نقش می بندد، بعد آن را می گوید و بعد می شنود و بعد باز در قلبش وارد می شود. و بعد توضیح می دن اون گوینده و شنونده ای که خودت هستی، هم خودت به خودت می گی، واقعا یک کسی رو مخاطب قرار بده به نام خودت، هم خودت از خودت می شنوی. تلقین از اموری است که لازم است. بعد حالا دوباره من اگه بخوام از این فراز هم بگذرم، در کلمات دیگری در جلد 14 هم درباره تلقین حضرت امام صحبت می‌فرمایند و اهمیت تلقین می‌فرمایند. گاهی با تلقین به یه مریض میگن تو خوب شدی و خوب میشه، یا میگن مریض شدی و مریض میشه. یعنی تلقین اثر کاذب هم داره، چرا اثر صادق نداشته باشه؟ ما که عبد هستیم، اینو خدا فرموده. یکی از آثار درک هویت و عبودیت هم برای شما مطرح بکنم کافیه برای امروز. روزهای آینده بیشتر درباره هویت عبد بودنمون تأمل بکنیم. خدایا این هویت رو، این ماهیتی که ما داریم و تو به ما دادی و ما مفتخریم به آن که عبد تو این، این رو در قلب ما جا بینداز. میفرماد ان تکفروا فان الله غنی عنکم. اگه کافر بشید خب خدا که به شما نیازی نداره. وقتی دیگه این برای نیاز خودم هست من دارم اینو میگم. ولی میفرماد ولا یرضا لعباده الکفر. آخه من برای عباد خودم کفر نمیپسندم. تو عبد منی، چرا کافر بشی؟ یعنی درک حقیقت عبودیت، درک هویت اصلی تو مانع کافر شدن تو میشه. من عبد او هستم، به او کافر بشم؟ این میشه هم چیزی؟ تو کربلا بعضی ها میمودن اجازه بگیرن از ابا عبدالله الحسین، ابا عبدالله الحسین اجازه نمیداد، فرمود نمیخواد برای من فدا بشی. حالا انشالله اواخر دهه به این برسیم که عبد درک بکنه حقیقتاً عبده، آخرش میدونید که یه چیز بیشتر نمیخواد، اون فدای مولا بشه. همین، اولاش چی میخواد؟ برای مولا باشه. آخراش چی میخواد؟ فدای مولا بشه. وقتی اگه یه عبدی ببینه مولاش داره از دنیا میره، میکشه خودشو قبل از مولا از دنیا بره. اصلا این بحث فراتر از بحث شهادت ها، اون یه چیز دیگه است به جای خودش. مولا و عبد رابطه عجیب و غریب پیدا میکنن. حیف این مفاهیم غریبن برای ما. صاحب نداشتیم من نزدیک ببینیم چه مزه‌ای میده. یا صاحب از زمان، تو نبودی بالای سر ما، ما تربیت بشیم در خیمه تو، مزه بده به ما. یه عبدی ببینه مولاش رو میخوان به شهادت برسونن، چی براش باقی میمونه؟ وقت ابا عبدالله الحسین به بعضی ها اجازه نمیداد از باب مرحمت، مبادا این خودش رو تو دروسی انداخته باشه، راضی نبود. تا به هر کسی میفرمود راضی نیستم بری، تو آزادی، برو عزیز من، تو نمیخواد به شهادت برسی، هلاک میشد. میگفتن آقا ما رو بیرونمون داره میکنه، آقا ما رو نپذیرفت، ما چه گناهی کردیم؟ آقا میخواد مولای ما نباشه. اصلا ربط میدادن مسائل به جای دیگه. یکی از افرادی که آقا اول اجازه نداد، بچه های زینب کبرا بودن، این نوجووناش اومدن آقا اجازه بده ما بریم میدون. فرمود مادرتون به شما احتیاج داره. انگار اینا رو از جرگه بندگان خود خارج کرد، از جرگه عزیزان خود خارج کرد. رفتن پیش مادرشون زینب کبرا. حضرت زینب نمیدونم چی به این بچه ها فرمود، نمیدونم فرمود این بچه ها چی به داییشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرضه بداره، که وقتی برگشتن یه کلمه گفتن مادرمون زینب فرموده برید در راه حسین کشته بشید، دید اگر این دفعه به اینها بگه نه، به زینب نگفته. حالا یه روضه فاطمی براتون بخونم. آی بچه هایی که با کوچه بنی هاشم تو مدینه آشنایی، آی بچه های فاطمه که با فدا شدن فاطمه برای علی آشنایی، این زینب دختر فاطمه است. زینب دق کرد وقتی از بالای تل زینبی یه حسینش رو نگاه می کرد، اما پهلوی خودش رو سپر قرار نداد، به امر مولاش مأمور بود بیسته تماشا کنه. و حسین میدونه زینب داره دق میکنه که فدای حسین نشده، میدونست. لذا ابا عبدالله الحسین دید تنها راه تسکین زینب اینه که دوتا قربانی ازش قبول بکنه. یه نگاه به بچه های زینب کرد، فرمود بیاد برید شما، این قربانی رو من قبول میکنم. آقا محور روزه دو طفلان حضرت زینب رو مفهوم قربانی قرار دادی؟ بله. سند این که به این دیده باید به این بچه ها نگاه کرد که اینها قربانی های زینبن چیه؟ این هست که وقتی هر بدنی رو حسین به سمت خیمه ها می آورد، زینب به استقبال می اومد، بدن ها رو از دست حسین می گرفت. اما وقتی قربانی های خود زینب آورد، زینب دیگه نیومد، قربانی دادم رفته، دیگه نگاهشم نمی کنم، می ترسم تو دلم یه حسرتی بیاد از این که این عزیزان خودم رو دادم. نه این که زینب به طرزها، یعنی میگم همون جوری که ابا عبدالله الحسین برای هر شهیدی میرفت دوان دوان میرفت، اگه گفتی برای کدام شهید آرام میرفت، آرام قدم برمیداشت، همچی که علی اکبرش رو زمین افتاد میگفت الحسین آرام میرفت، آرام حرکت میکرد، آرام حرکت میکرد. یه روزه دیگه صبح یه جایی خوندم انقدر داد زدن، انقدر تو دل من مونده بغضش، میخوام اینجا برای شما هم تکرار کنم، شما هم فریاد بزنید. شاید ابا عبدالله الحسین وقتی به بچه های زینب فرمود نه برید شما، برید مادرتون، مادرتون رو احواش داشته باشید، نظرش به بعد از شهادت خودش دوران اسارت حضرت زینب بود که بی بچه ها نیاز داره. اگر این بچه ها رفته باشن به مادر گفته باشن، مادر آقا ابا عبدالله الحسین میفرماید تو به ما بعدش نیاز داری، اگر امر میکنی ما برای تو بمونیم بعد از حسین، به جای تو تازیانه بخوریم، خدمت به تو بکنیم، اگر چنین حرفی رو در نگاهشون به مادر گفته باشن، چون مادره دیگه به هر حال، امر ابا عبدالله الحسین برید مادرتون رو حواش داشته باشید، میدونید زینب به اینها چه پاسخی خواهد داد؟ میدونید زبان حال زینب چه پاسخی اینا دریافت میکنن؟ بچه های من برید، نمیخواد مواظب من باشید، من بعد از حسین میمیرم، من دیگه بعد از حسین یه مرده ای هستم، کیو میخواید مواظبت کنید؟ من که بعد از حسین وجودی ندارم، روح از بدنم مفارقت میکنه، میخواید از کی مواظبت کنید؟ برید خودتون رو نجات بدید، به جاودانگی حسین بپیوندید. مادر بعد از حسین مرده، چه مادری؟ مادر شما دیشب مرد که حسین صدا زد ای دنیای بیوفا. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو جز به روز خانان و گریه کنان و سینه زنان و فریاد زنان مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.